ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ده ها تن از فعالان مدنی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار حمایت آنان از مردم ایران شدند. حوثی ها یک روز پس از اعلام طرح صلح ریاض فرودگاه ابها در عربستان سعودی را هدف پهپاد قرار دادند. و جمهوری اسلامی استقبال از ابتکار صلح ریاض برای یمن را به چند شرط منوط کرد. در آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه، سومین روز سال 1400، همزمان با 23 فوریه 2021، امیر پوریا با شما هستم. ده‌ها تن از فعالان مدنی در ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این سازمان خواستار حمایت آنان از اقدامات مردم ایران برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک و سکولار شدند. در این نامه که از سوی کارگزاران جنبش همبستگی ملی در ایران نوشته شده، برگزار بدون خشونت از حکومت کنونی تاکید شده است. در این نامه آمده است که مردم ایران طی 42 سال گذشته قربانی رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی حاکمان دینمدار و دزد سالار جمهوری اسلامی شدند. آنها با اشاره به مسئولیت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان در تظاهرات سال 98 که به گفته عفو بین الملل بیش از 1500 کشته بر جای گذاشت، از آن به عنوان آخرین نمونه این جنایات یاد کردند. این نامه همچنین برای میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز ارسال شده است. از جمله امضا کنندگان نامه شهلا انتصاری، زرتشت راغب، کوروش زعیم، حشمت الله تبرزدی، جواد لعل محمدی، صدیقه مالکی فرد و فرنگیس مظلوم هستند. شورشیان حوثی یمن یک روز پس از پیشنهاد جدید عربستان سعودی برای برقراری صلح در این کشور اعلام کردند که فرودگاه ابها در کشور عربستان سعودی را با پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی ها، روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تا زمانی که به توصیف او تهاجم و محاصره ادامه دارد، عملیات این گروه متوقف نخواهد شد. حوثی های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوم فروردین اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری تحت نظر سازمان ملل متحد است. دولت یمن که از سوی جامعه بین المللی و ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی حمایت می‌شود، از این طرح حمایت کرده است. در مقابل اما حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی می‌گویند این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. در همین زمینه جمهوری اسلامی در واکنش به ابتکار جدید عربستان سعودی برای پایان یافتن جنگ در یمن شرایطی تعیین کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی از هر گونه طرح صلح مبتنی بر آنچه پایان تجاوز، آتش‌بس سراسری، پایان دادن به اشغالگری و رفع محاصره اقتصادی نامید حمایت می‌کند. در این بیانیه همچنین بر لزوم آغاز گفتگوهای سیاسی و سپردن امور به دست یمنی‌ها برای ترسیم آینده سیاسی خود تاکید شده است. دولت یمن که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است، تصرف مناطق وسیعی از این کشور از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را اشغال و تجاوز می‌داند. و خبر آخر در این نوبت این که نتایج یک پژوهش جدید و گسترده نشان می‌دهد استفاده سریع از داروهای پادتن یا آنتی‌بادی در مورد بیماران مبتلا به ویروس کرونا از تشدید این بیماری جلوگیری می‌کند و دوره بهبود را کاهش می‌دهد. شرکت داروسازی رجنرون می‌گوید نتایج این پژوهش جدید در مورد بیش از 4000 بیمار که اخیراً به کووید 19 مبتلا شدند نشان می‌دهد تجویز دو داروی پادتن محصول این شرکت احتمال بستری یا فوت بیماران را 70% کاهش می‌دهد. همه این اشخاص بیمارانی بودند که به دلیل سن بالا یا بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای با خطر تشدید بیماری و احتمال مرگ روبرو بودند. در این حال مصرف این داروها دوران بهبود آنها را از 14 روز به 10 روز کاهش داده است. و اما در خبرها آمده که ائتلاف انجمنهای ایرانی مقیم اروپا نامه‌ای به شورای اروپا نوشته تا در آستانه مذاکرات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با این شورا از ادامه آنچه رفتار نرم و توأم با مماشات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی خوانده جلوگیری کند. با دکتر سینا دشتی، رئیس اتحاد برای آگاهی عمومی، گفتگویی کردم و ابتدا از او خواستم هدف کلی این نامه به شورای اروپا را تشریح کند.
ما در اروپا در یک مقطع بسیار مهمی هستیم بعد از به محاکمه کشیده شدن و محکوم شناخته شدن یکی از دیپلمات‌های رژیم به خاطر تهیه بمب و تلاش برای یک عملیات تروریستی در یک مجمع بزرگ ایرانیان در خارج از کشور. و اینی که اگر مقایسه کنیم این عواقب سیاسی این حکم دادگاه رو با مثلا دادگاه میکونوس که در اون اتحادیه اروپا سفرای خودش رو از تهران فراخواند و یک علامت سیاسی جدی فرستاد، الان ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا واقعا داره با سکوت این مقوله تروریستی رو برگزار میکنه و تلاش میکنه که هیچ موضع‌گیری جدی سیاسی نشون نده. ما در رابطه با سفر وزیر خارجه امریکا، دولت جدید امریکا به اروپا و ملاقات و مذاکراتی که دارن و ایران، مسئله رژیم یکی از محورهای مذاکره است، این نامه رو داریم که به عنوان بخشی از ایرانیان بگیم که نمیشه با تروریسم دولتی که به این وجه و به این آشکاری محکوم شده در دادگاه‌های خود اروپا در بالاترین رده دیپلماسیشون، نمیشه با سکوت برخورد کرد.
در بخشی از نامه اشاره شده به آنچه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حرف‌های نوروزش مطرح کرده بود. این از چه منظری است و ارتباطش با موضوع اصلی نامه رو چگونه توضیح میدید؟
اتحادیه اروپا همیشه تلاش کرده که سیاست مماشات خودش رو بر اساس این توجیه کنه که در چند جناح در ایران هستند که میشه با تقویت یک جناحایی به این رفتار خشن و تروریستی جمهوری اسلامی فائق اومد و این رفتار رو تعدیل کرد و تعویض کرد. سخنرانی خامنه‌ای به طور جدی نشون داد که بحثی به نام چند دستگی در این حکومت وجود نداره و هیچ امیدی نمیشه به این حکومت داشت که بخواد خودش بدون هیچ فشاری و بدون هیچ تقاضایی از بیرون رفتار خودش رو عوض کنه. و به نظر من اتفاقا سخنرانی خامنه‌ای یک حالت رسید دریافت شعار مردم ایران بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. این به نحوی از آنها داره برای این شعار مهر تایید زد و نشون داده شد که رژیم نمیتونه وارد یک رفرم اخلاقی و رفرم عادات تروریستی خودش بشه و اتحادیه اروپا هم نمیتونه این رو بهانه ادامه سیاست مماشات قرار بده که شاید بشه تغییر داد رفتار این حکومت.
هم با توجه به نامه شما هم مجموعه واکنش ها و اعتراض های دیگری که داره در مورد به تعبیر شما مماشات صورت میگیره، فکر میکنید که نتیجه آنچه که به زودی در پیش خواهد بود با مذاکرات جدید درباره برجام و احیاش چه خواهد شد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
امکان برگشت به 2015 نیست، نه در درون رژیم و نه در بیرون در فضای بین‌المللی. اون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی میخواد و در آرزوشه و در رویای دست یافتن به اون هست، یعنی احیای قرارداد 2015، اساساً دیگه جوابگوی خواسته های طرفای بین‌المللی نیست و به نظر من این به عنوان واقعیت صحنه باید به رسمیت شناخته بشه از جانب همه. و از اون برم باید تاکید کرد که عدم توانایی پاسخ دادن به خواسته بین‌المللی در درون این رژیمه. این رژیم نمیتونه پاسخ بده، نه که جامعه بین‌المللی کم گذاشته براش یا کم بهش بها داده یا کم بهش پوان داده. این رژیم نمیتونه از سیاست تروریست و اتمی خودش دست برداره.
توضیحات دکتر سینا دشتی رو میشنیدی درباره نامه ائتلاف انجمنهای ایرانی مقیم اروپا به شورای اروپا. و ما یک گفتگوی نوروزی دیگر از همکارمان کیانوش فرید.
بگم ما نیاز به چه مطبعی داریم، خود این نشون میده که بر ما چه گذشت. به نظر من ما نیاز مبرم داریم که اجماع در سه اهم صورت بگیره. یکی موی ناسیونالیسم، البته ناسیونالیسم انسانی دوستانه سرگرا چه در منطقه چه در سطح جهان. این برای ما یک نیاز مبرمه. برای کشوری مانند ایران اصلا پسنده نیست که مثلا متحداش کسایی باشن مثل بشار اسد یا اینکه هیئت‌های دیپلماتیکی که میان مثل طالبان بوده باشه. ما باید از نوع یک تعریفی بکنیم و جایگاه خودمون رو در جهان از نوع ارزیابی بکنیم. نکته دوم یا محور دومی که مایلم روش برجسته بکنم، ما عمیقا نیاز به نوعی عدالت اجتماعی گسترده داریم. عدالت اجتماعی گسترده اهم نه صرفا عدالت اقتصادی بیستم، عدالت سیاسی هست، عدالت قومیت ها هست، عدالت جنسیتی هست، بحث در مورد زنان، حتی عدالت نسبت به محیط زیست. یعنی نه همه این که در ایران در این صد سال با فقر و پولداری زیادی روبرو بود، اگر مجموعی وضعیت تباهی رو الان شاهدش هستیم، ما اگر بخوایم که مردم ایران در کلیتشون در واقع دارای یک افق مشترک ولی وسیع باشن، حتی نیاز به همچین وضعیت گسترده از عدالت اجتماعی هستیم. و محور سوم مایلم به این اشاره بکنم، ما نیازمند آزادی های عمیق و گسترده هم هستیم. بنیادین یعنی ناسیونالیسم انسانگرا قوی، دوستانه سولگرا، عدالت اجتماعی گسترده، ولی آزادی های بنیادی. این سه محوری که میگم از نظر من بیانگر این هست که در این صد سال ما نتونستیم به اهداف مستقیمی که مشروطه برای ما حداقل از شعار تر کردن بتونه موفق بشیم. یعنی در این صد سال با وجود جغرافیای پناهوری که داشتیم، مسائل مانند نفت، جمعیت مناسب و خیلی مسائل دیگه که داشتیم، نتوانستیم یک جایگاه مناسبی رو که در افق تاریخ بندیمون چه برای آینده فراهم بکنیم. یعنی ما بیشتر زمینه را دست دادیم و برخلاف برخی که فکر میکنن ما نتونستیم به این اهداف دست پیدا بکنیم، دلایل خارجی داره. یه صرفا یک عده اومدن در ایران به حکومت رسیدن و اونها مانع اصلی این نوع اهداف هستن. و مایلم یه نکته اضافه کنم، ممکنه نیستم که خارجی ها با ما مسائلی داشتن، مشکلاتی داشتن، پتیش هایی رو داشتن، این هم ممکن نیستن که در این صد ساله عمده سالهای ما با استبداد و خودکامگی طی شد، چه استبداد رضاخانی، چه استبداد در دوره که الان آقای خامنه ای و مؤتلفین ایشون انجام میدن. ولی این نکته رو فراموش نکنیم، ما اگه صد سال از یعنی صد و اندی سال از انقلاب مشروطه یک وضعیت هم در بهمن 57، یک شبه انقلابی هم در ملی شدن نفت پشت‌سر گذاشتیم، ولی هنوز در بین کوتوله‌ها داریم جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم و فوقش بخوام بین کوتوله‌ها یه سرگردن بالاتر باشیم. من فکر میکنم یک دلیلش اینه که کیفیت اجتماعی مناسبی نداریم. یعنی کیفیت مردم ما به رفت شعارهایی که داده میشه، به تبلیغاتی که میشه، های هویی که میشه، کیفیت مناسبی رو از خودمون بروز ندادیم. ما مردمی هستیم که بیشتر دروغ میگیم، ریا میکنیم، کسی به قدرت میرسه با رنجون دور و قابش میشیم. بخش زیادی، نمیخوام میگم زیاد، در سطح در واقع اکثر عددی بخش، ولی میخوام میگم قابل توجهی، مردمی هستن که آماده هستن دیگران رو بزنن، حالا چه در زندان ها، چه در خیابون و چه در جاهای دیگه. از سهم آزادی خیلی اندکی برخوردار هستیم و آزادی هم به طبع اون در واقع چیزی که در محافظه. من فکر میکنم مردم ایران بخوان سال خوبی داشته باشن، باید حتی اول هر کسی در جایگاه خودش کیفیت وجودی خودشو ارتقا بده و نیاز مبرم داریم که نقد قدرت بریشه، نقد قدرت دینی رو سامانه اساسی بدیم. این اون فشرده ایش که من میتونم برای مردم ایران بگم. امیدوارم که مردم در سال جدید وضع بهتری داشته باشن، افق بهتری داشته باشن، هرچند که من اوضاع تار میبینم. احتمال گردش قدرت بسیار زیاد وجود داره. بالاخره بحث آقای خامنه ای هم همون چیزی که همه آدم ها شاملش میشن، به مرگ احتمالش هست و هیئت حاکمه حتما میخواد آرایش جدید قدرت رو برای خودش صورت بده و برای ما وضعیت خیلی حساسی رو دارن رقم میزنن.
آنچه شنیدید دیدگاه دکتر حاتم قادری، پروفسور فلسفه سیاسی بود در ایران، که درباره آنچه در سال 1400 میتونه اوقات خوشتری رو برای ما ایرانیان رقم بزنه حرف میزد. و با این بخش این نوبت خبری به پایان میرسه.